ما مجبوریم در واقع جیره‌های توصیه شده خودش رو استفاده بکنیم تا حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشیم. اما در طیور بومی و سایر ماکیان میتونیم بیشتر به تولیدات خودمون وابسته باشیم.
بله. آقای دکتر، من خاطرم هست که جایگاه ما در تولید طیور جایگاه خوبی هم هست. شما اشاره فرمودید به 2,600,000 تن تولید گوشت طیور سالانه در کشور که 2,450,000 تن اون مربوط به مرغ‌های صنعتی هست. حالا این مرغ‌های صنعتی همونطور که شما هم الان فرمودید تغذیه‌شون نیاز به واردات مواد غذایی از خارج از کشور هم داره. در این زمینه امنیت غذایی این طیور حفظ میشه؟
ببینید، اینکه حالا مرغ‌های صنعتی ما در واقع مرغ‌هایی هستن که اصلا به طور خاص برای تولید تخم مرغ اصلاح نژاد شدن، طبیعتاً ما برای اینکه بتونیم رسالت خودمون رو در تامین گوشت مرغ و تخم مرغ جامعه انجام داده باشیم، مجبوریم که از این پرندگان استفاده بکنیم. چون در طیور بومی که هنوز به این پتانسیل تولید نرسیدن،
بله،
چه در سرعت رشد تولید گوشتشون چه در تولید تخم مرغ، خب طبیعتا ما جواب نیاز جامعه رو تأمین نمیتونیم در اون حد بدیم فعلا. لذا مجبوریم که با این پرندگان که سرمنشأشون هم حالا تا حدی در حقیقت وارداتیه بتونیم در واقع این محصول رو تولید بکنیم. اما در ارتباط با طیور بومی و مرغ صنعتی، من یه موردی رو خدمتتون عرض کنم. وزارت جهاد کشاورزی در طیور بومی که من در برنامه گذاشتم عرض کردم که طرح توسعه‌ای داره و هم اکنون متخصصین اصلاح نژادی ما هم دارن روشون کار میکنن تا از حد اکثر پتانسیل ژنتیکی این پرندگان بومی در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ استفاده بکنن، همچنان این فعالیت‌ها ادامه داره، ردیف اعتباری داره و متخصصین دارن کار میکنن که هر روز این رو ارتقا بدن و دارن روش کار میشه. اما در ارتباط با مرغ صنعتی، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که لاین مرغ داره به اسم آریان که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور به لحاظ تحقیقاتی و فنی دارن روی این پرنده و روی این لاین کار میکنن که ایشالا ارتقا بدن و ما بتونیم طی سنوات آینده به یه خود اتکایی در تولید مرغ داشته باشیم و هیچ وقت دیگه مجبور نباشیم جوجه هایی رو از محل واردات تأمین بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفتگوی ما همچنان ادامه داره با آقای دکتر ایقانی، دکترای تخصصی تغذیه طیور، درباره مرغ که یکی از مهمترین رده های طیور هست. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم، باز هم همراه شما هستیم.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت، تأمین مواد غذایی از جمله پروتئین یکی از فاکتورهای مهم در پیشرفت جوامع انسانی به حساب میاد. محصولات حاصل از طیور مثل گوشت و تخم مرغ به عنوان عمده منابع تأمین کننده پروتئین در اکثر کشورهای دنیا هستند. به نحوی که تولید و مصرف فرآورده‌های طیور با سرعت چشمگیری داره رشد میکنه.
برای هر بار فارم گوشتی در واقع یک دستور عمل ضد عفونی و یک برنامه واکسیناسیون خاصی در واقع اون فارم و منطقه و حتی اون فارم براش طراحی میکنیم. با توجه به تیم فنی که وجود دارن در مجموعه ها، باعث میشه که برنامه‌های نسبتا کارآمدی باشن و نهایتا سبب کاهش تلفات یا نهایتا تولید گوشت بیشتری بیانجامه.
صنعت پرورش مرغ گوشتی در اغلب کشورها از جمله ایران به طور گسترده رواج یافته و گوشت این پرنده تونسته در سبد خانواده ها به خوبی جای خودش رو باز بکنه. از اونجایی که این صنعت از بازار مصرف خوبی برخورداره و تقریبا میزان تقاضای اون 100%، بسیاری از افراد تونستن در این حوزه وارد بشن و با راه اندازی سالن پرورش مرغ گوشتی خدمات ارزنده‌ای رو به مردم کشورمون ارائه بدن.
در 3-4 سال اخیر الحمدلله چندین زنجیره در زمینه گوشت مرغ ایجاد شده، شرکت های بسیار موفقی وجود دارن. بیش از من فکر میکنم الان بخوام آمار ارز کنم خدمت رو، بیش از 17% یا بیشتر کمتر همین حدود درصد از گوشت مرغی که در بازار مردم مصرف میکنه از طریق همین اینتگریشن ها یا زنجیره های تأمین تا تولید میشه و به دست مصرف کننده مستقیم میرسه. اینها غیر از این ارزش اقتصادی که عرض کردم واسطه ها هست میشوند، دغدغه تولید کننده هم از بین میره و یه امنیت خاطری برای تولید کننده ایجاد میشه که هم نهاده مصرفش رو به راحتی در اختیارش باشه و هم موقعی که پرورش میده دغدغه بازار رو نداشته باشه.
هدف از ایجاد زنجیرهای تولید یکسان کردن مدیریت واحدهای پرورش مرغ گوشتی هستش. مدیریت در زمینه پرورش و تولید، مدیریت در بازار و مدیریت در خدمتون عرض کنم که عرضه محصولات، همش اهداف زنجیرهای تولید هستش.
در صنعت پرورش مرغ گوشتی، جوجه یک روزه رو که حدود 40 گرم وزن داره به مدت 40 تا 50 روز، میانگین 42 روز تا رسیدن به وزن 2 تا 2.5 کیلوگرم پرورش میدن. برای این منظور باید از نژادهای استفاده بشه که استعداد تولید گوشت بالایی دارن.
نکته دیگه اینه که به طور مطلق میتوانن از علم و تکنولوژی روز دنیا، چون تمام ابتدا تا انتهای تولید در اختیار یک مجموعه هست، مدیریت کنن، بهترین شرایط تکنولوژیک و تولید علمی و منطقی تولید رو داشته باشن. اینا بسیار ارزشمند هست. اگر ما نظر داریم که بازارهای صادراتی وارد بشیم که حتما در زمینهای تولید دامی هم از مرزهای خودکفایی گذشتیم و تولیدمون بیشتر از مصرف داخلی است، باید حتما استانداردهای بین‌المللی رو رعایت کنیم. یکی از الزاماتش اینه که یک تفکر مطلق از بالا به پایین به عنوان زنجیره عمودی وارد بشه و تمام قسمت‌های تأمین و تولید رو بتونه مدیریت بهینه داشته باشه و میتونه بسیار در این زمینه هم مؤثر باشه در بازارهای صادراتی.
از خصوصیت ظاهری مرغ‌های گوشتی براتون بگیم: جثه بزرگ، رشد زیاد در کوتاه‌ترین زمان، افزایش وزن بالا، قدرت بدنی بالا. مرغ گوشتی از نظر تولید تخم ضعیفه و رنگ تخم در اونها به صورت قهوه‌ایه.
نکته مهم دیگه‌ای که مد نظر باشه و توجه بکنیم اینه که چه سیاستی رو داشته باشیم تا این زنجیرهایی که از راجبش صحبت کردیم و موجب ارتقای بهره‌وری میشه شکل بگیره، توسعه پیدا کنه. به عنوان معاونت تولیدات دامی، بنده و همکارانم تمام تلاشمون این است که سال به سال این درصد تحقق این هدف عالی بیشتر بشه. کارهایی که میشه کرد، بحث استفاده از تشکل هاست. تشکل ها اگر پای کار باشن، ما انتظار نداریم خود مرغدار بیاد پای کار، هم پرورش بده، هم جوجه کشی داشته باشه، هم گله مادر داشته باشه، هم کارخونه خوراکدان داشته باشه، هم کشتارگاه داشته باشه. بدیهیه باید یه تشکل‌هایی وجود داشته باشن که تمام این زنجیره رو از ابتدا تا انتها مدیریت کنه. اگر اینها توسط خود تشکل‌ها اتفاق بیفته، حتما نفع عمومی هم برای مردم مصرف کننده داره و قیمت‌های تمام شده کاهش پیدا می‌کنه، هم مرغدار، کشتارگاه و کل این صنعت نفع خودش رو خواهد برد. این حلقه‌ها یکی یکی به هم چفت بشن، خودشون میتونن مدیریت بازار رو و تأمین تا نفع محصول رو داشته باشن.
امروزه متخصصان علم ژنتیک تونستن با استفاده از علم اصلاح نژاد به کمک صنعت مرغداری بیان و با تولید سویه‌های مختلفی از بهترین نژاد، عملکرد این پرنده را در جهت تولید گوشت بیشتر بالا ببرن. از مهمترین دلایلی که باعث شده تولید گوشت مرغ در مقایسه با تولید گوشت دام ارجحیت پیدا کنه، میتونیم به این موارد اشاره بکنیم: ضریب تبدیل غذایی مناسب، سرعت رشد بالا، افت پایین لاشه، پرورش آسان‌تر، بازگشت سریع‌تر سرمایه، نبود بیماری‌های مشترک بین انسان و طیور، سالم بودن گوشت از نظر میزان چربی و کلسترول پایین، بالا بودن پروتئین گوشت مرغ و قابلیت هضم بالاتر گوشت مرغ.
برنامه از مزرعه تا سفره هر پنج شنبه از شبکه تخصصی سلامت از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. این هفته داریم راجع به مرغ، یکی از مهمترین رده های طیور، باهاتون صحبت میکنیم و معاون مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر وحید ایقانی هم مهمان محترم ما هستند. خب آقای دکتر، تا اینجا گفتگوی خوبی بود و ما نکات مهمی رو از زبان شما شنیدیم، اما میخوایم ببینیم که در حوزه استفاده از مرغ و تولیدات مرغی چه سیاست‌های حمایتی دولت از تولید کنندگان و در حقیقت مرغداران می‌کنه؟
عرضم حضورتون، ما به عنوان معاونت تولیدی و برنامه ریزی تولید
برنامه‌های خوبی رو داریم.
بله، سیاست‌های مختلفی رو در جهت توسعه تولید داریم. خب طبیعتاً یه بخشی از کار مشکل هست و بایستی تعادل عرضه و تقاضا همیشه حفظ بشه و همونطور که مصمم هستیم که گوشت مرغ و تخم مرغ مورد نیاز کشور رو تأمین بکنیم، همونطور هم بایستی تولید کننده در واقع دچار ضرر و زیان نباشه و اون هم بتونه به تولیدش ادامه بده. بنابراین ما برنامه ریزی تولیدی ما بر اساس تولید پایدار و استمرار تولید پایدار قرار میگیره. برنامه ها ابلاغ میشن و سعی میکنیم در واقع تا اونجایی که بشه با برنامه ریزی تولید مشخص و خوب و حساب شده بتونیم کار رو جلو ببریم. خب مرغدارای ما هم الان آیتم هایی که ما در خدمتشون هستیم، البته من عرض کنم در از همین تریبون که در حقیقت زحمت اصلی رو خود عزیزان تولید کننده میکشن و ما در کنارشون هستیم. تو بحث بهره‌وری، تو بحث رتبه بندی یا درجه بندی مزارع مرغ گوشتی، در بحث توسعه زنجیره‌های تولید، زنجیره‌های یکپارچه تولید که همه حلقه‌های تولید رو با مدیریت منسجم و واحدی بتونن مدیریت بکنن، در کنار عزیزان هستیم و ازشون حمایت می‌کنیم، بتونیم در واقع تولیدی رو داشته باشیم که هم کیفیت بالاتر و هم اقتصادی‌تر باشه دنبال بکنیم.
بله. خب آقای دکتر، راجب مصرف سرانه تخم مرغ در ایران خاطرم هست که عنوان شد که از سرانه مصرف جهانی ما بالاتر هستیم، حدود اگه اشتباه نکنم 14 کیلوگرم در سال، درسته؟
بله.
حالا این مرغ هایی که مخصوص تولید تخم مرغ هستن یا به اصطلاح مرغ تخم گذار هستن، در حوزه تولیدات صنعتی اگه تغذیه بهتری داشته باشن، کیفیت تخم مرغشون بهتر خواهد شد یا اینکه نه تأثیر خاصی نداره؟
ببینید، کیفیت رو البته ما دو جور باید معنی کنیم. یه کیفیت تغذیه‌ایش باشه، یه کیفیت بهداشتیش. خب کیفیت بهداشتی رو عزیزان سازمان دامپزشکی صاحب صلاحیت هستن و میتونن نظر بدن، ولی در ارتباط با کیفیت غذایی تخم مرغی که تولید میشه، مرغدار اگر بنا به هر دلیلی فرض بفرمایید اقلام جیره غذایی گران شده باشه و بخواد حالا جیره‌های رقیق‌تری داشته باشه، خیلی ارزش غذایی تخم مرغ پایین نمیاد. آنچه که پایین میاد مقدار تولید اون واحد هست. اگر قراره که هر پرنده در طول عمر اقتصادیش مرغ‌های سنتی 24 تا 25 کیلوگرم تخم مرغ تولید بکنن، زمانی که مرغدار بخواد جیره‌ها رو رقیق سازی کنه، ممکنه که یه درصدی از تولید تخم مرغش پایین بیاد. اما یه آیتم هایی که بازار پسندی هست، فرض بفرمایید اگر بنا به هر دلیلی مثلا من ذرتم گرون شده باشه و تو جیره کمتر استفاده کرده باشم،
بله،
و مواد جایگزین، ممکنه رنگ زرده یه مقداری کم رنگ‌تر دیده باشه، ولی کلن ارزش غذایی تولید خیلی تحت تأثیر قرار نمیگیره. آنچه که تحت تأثیر قرار میگیره درصد تولید هستش.
آقای دکتر، به این رنگ هم اشاره کردید، خیلی از دوستان ما این سوال براشون مطرحه که تخم مرغی که زرده یه زردتری داره، آیا کیفیت و ارزش غذایی بیشتری داره؟
از نظر منابع علمی این تایید شده نیست که زرده پررنگتر نسبت به زرده کمرنگتر ارزش غذاییش خیلی بالاتره.
بله.
این خیلی از نظر علمی تایید شده نیست و اما
خب بازار فکری داره، ولی آقای دکتر،
ولی بازار پسندی بیشتری خواهد
مثلا داشت. مثلا من یادمه که مادر بزرگم میگفت این تخم مرغا به درد نمیخوره، زردشون زرد نیست، کمرنگ بود و از لحاظ تاثیر فکری واقعا تاثیر داره. ولی خب البته فرمودید که این یه باور اشتباه هست و از لحاظ ارزش غذایی تفاوت چندانی نداره.
تفاوت زیادی ندارم.
بله. بسیار خب، برنامه از مزرعه تا سفره رو هر پنج شنبه بشنوید و همراه ما باشید. نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای سازندتون رو به ما بگید. این انتقادها میتونه در کیفیت بهتر برنامه برای ما راهگشا باشه. اما صحبت پایانی ما و بخش پایانی گفتگومون با آقای دکتر وحید ایقانی، معاون مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی و دکترای تخصصی تغذیه طیور. آقای دکتر ایقانی، شرایط نگهداری طیور و به خصوص مرغ که اختصاصاً گفتگوی ما این هفته درباره مرغ بود رو می‌فرمایید، این شرایط چگونه باید باشه تا محصولی سالم از مزرعه به سفره‌های مردم برسه؟
عرضم به حضورتون یه ضرب المثلی در بین جامعه تولید کنندگان مرغ هست که میگن تقویم مرغداری قرمز نداره.
بله.
و اینه که در واقع شما وقتی موجود زنده رو پرورش میدی دیگه نمیشه گفت که آقا امروز جمعه است، فردا عیده، ساعت نداره، تعطیلی نداره.
بله.
به هیچ عنوان. و
تقویم ما البته آقای دکتر تعطیلی نداره ها. تقویم صدا و سیما هم تعطیلی نداره. ما جمعه و شنبه و روزهای تعطیل و روزهای عذاب و روزهای عید سر کارمون هستیم.
هر نه وجود تولید کننده واقعا زحمت میکشه تا بله. یه جوجه‌ای که در واقع حدود 40 گرمه به ایشون داده میشه، این جوجه ظرف مدت مثلا 45 روز به میانگین 2 کیلو 500 یا 2 کیلو 600 باید برسه در کشور. بنابراین زحمت
در مدت چقدر؟
42 تا 45 روز.
40 روز بله.
باید به اون وزن برسه. لذا شبانه روز عزیزان در تولید زحمت میکشن و مباحث خاصی رو برای نگهداری این پرنده و رشدش رعایت میکنن. قبل از این که جوجه ها بخوان وارد مرغداری بشن، این هستش که باید بهداشت واحد رعایت بشه، کلیه عملیات بهداشتی. جوجه وارد میشه، کنترل دما، کنترل رطوبت، فرمولاسیون جیره ها، تامین خوراک، واکسیناسیون به موقع و همه این مسائل رعایت میشه تا 40 روز یا 45 روز که بتونن این محصول رو، یا 42 روز که بتونن این محصول رو عرضه بکنن. و لذا یه دوره فعال و تقریبا 24 ساعته رو عزیزان باید طی بکنن تا این تولید به سرانجام خودش برسه. بعد بره برای کشتارگاه و اونجا هم ما میدونید که در واقع هم فارمای ما کارشناس و دامپزشک دارن.
بله.
هم در کشتارگاه دامپزشکای فنی رعایت میکنن، مسائل رو بررسی میکنن تا ایشالا بسته‌بندی میشه و در بازار عرضه میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایقانی از صحبت‌های خوبتون و یه جمله طلایی پایانی هم از شما بشنویم.
امیدوارم همه مردم، مصرف کننده ما، با مصرف پروتئین حیوانی و گوشت طیور و مرغ، تولید کننده ما، ان شاءالله خدا به کسب و کارشون برکت بده و بتونن این کار با ارزش رو ادامه بدن و ما شاهد سربلندی کشور همیشه در عرصه تولیدات طیور باشیم.
یه جمله من اضافه کنم و امیدوارم که قیمت طیور و به خصوص مرغ در یک حدی باشه که اون افرادی که قشر آسیب پذیر جامعه هم هستن بتونن از این فرآورده مهم استفاده کنن.
انشاءالله.
درود بر شما. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو آقای دکتر ایقانی پذیرفتید و در برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما بودید. خدا نگهدار.
زنده باشین. منم ممنونم از شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
خب برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم به پایان رسید، اما همکاران این برنامه: تهیه کننده فاطمه بی تقصیر، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. این برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت هر پنجشنبه همین ساعت تقدیم شما میشه. تندرست و سالم باشید و خدا نگهدار.
روز پاییزیتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو سلامت. این افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه در خدمت شما همیهنان گرامی باشیم با مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون کردیم از گروه‌های مختلف برنامه‌ساز این شبکه تخصصی که در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه ایرانی در ابعاد مختلف تلاش می‌کنه. امیدوارم خدمتگزاران خوبی در این نوبت کاری بوده باشیم. بنده امین زیایی گوینده به اتفاق همکارانم سلماز عطایی تهیه کننده، فرزاد محمدی راد هماهنگی پخش و علیرضا رستم‌پور صدا بردار در خدمتتون بودیم و امیدوارم که همکاران بنده در نوبت بعدی کاری رو هم همراهی بفرمایید. شما عزیزان میتونید اظهارات خودتون رو در ارتباط با تمامی برنامه این شبکه تخصصی از طریق شماره سرقمی 162 به اطلاع ما برسونید برای بالا بردن سطح کیفی برنامه های این شبکه. راه های ارتباطیمون 3102، سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22 65 28 76 است. تا حضوری دوباره تمام شما عزیزان شرمنده رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
ساحل آرامش،
صدای منو میشنوید ممنونم از لطفتون. من یه سوالی دارم از خدمتون بابت مشکل خودمه. اینکه اولا من تو ارتباط برقرار کردن با مخاطبام دچار مشکل هستم. کلامم خوبه، ظاهرم هم حالا بد نیست، ولی خوردم خجالتی هستم. با آدما نمیدونم چجوری ارتباط برقرار بکنم، حرفم رو چجوری به گوشه اون مخاطبام برسونم. مشکل دارم، یعنی نمیدونم اراده کار کجاست. من امیر نوری هستم، 42 ساله از تهران. تو ممنون میشم که منو راهنمایی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیزمون. در برنامه ساحل آرامش در خدمتون هستم. من پروین ناظمی، روانشناس و مشاور، امروز با بحث ارتباط غیر کلامی در خدمتونم. ارتباط غیر کلامی در حقیقت بخشیه که شاید برای خیلی از ماها ناشناخته باشه و ندونیم چقدر اثرش روی افراد مقابلمون یا افرادی که اطرافمون هستن میتونه تأثیرگذار باشه. یکی از دوستان عزیزمون آقایی بودن که عنوان کردن که من خیلی از مواقع حالا یا به خاطر خجالتی بودن یا به هر دلیلی احساس میکنن که خودشون توجه کردن که ارتباط غیر کلامیشون ضعیفه. کلام خوبی رو دارن، از لحاظ کلامی میتونن با دیگران ارتباط برقرار بکنن، ولی چون حالا یا چهرهشون یا هر آنچه که هست به هر حال عنوان کردن، اون ارتباط غیر کلامیه چون مناسب صورت نمیگیره، نمیتونن خیلی بازخورد مثبتی رو از روابطشون داشته باشن. ببینید، ما در ارتباط غیر کلامی رفتارهایی رو انجام میدیم. شاید این رفتارهای غیر کلامیه که باعث ایجاد ارتباط غیر کلامی ما میشه. ما واقعا اینکه چه ژست‌هایی رو داشته باشیم، ژست‌های طبیعی باشه و خیلی راحت باشه، یا ژست‌هایی باشه که خیلی خیلی متاسفانه به شکل خیلی مصنوعی و خیلی در یک محدوده خیلی سفت و سختی که داره هم به خودمون فشار میاره هم به طرف مقابلمون فشار میاره، بخوایم در اون حالت قرار بگیریم. پس اگر قراره که توی یک ارتباط نتیجه مطلوبی داشته باشید، حتما ژستاتون یا وضعیت به هر حال چهرهتون، وضعیت بدنیتون هم راحت باشه هم به شکل طبیعی، یعنی خودتون باشید، نخواهید نقش در اون حالت بازی بکنید. چهره شما در ارتباط غیر کلامی باید نشون بده که هم توجه دارید هم علاقه دارید به این ارتباط. این که من بخوام هی سرمو برگردونم خیلی به شدت و زیاد، این که خب معلوم میکنه من خیلی توجه ندارم یا خیلی علاقه من به این رابطه نیستم یا اصلا حوصله این رابطه رو ندارم، پس داریم یه بازخورد منفی در طرف مقابلمون ایجاد میکنیم. تماس چشمی مستقیم، باز در برنامه‌های مختلف خدمتون عرض کردم که ما تماس چشمی رو یکی از نکته‌های بسیار مهم می‌دونیم در ارتباط غیر کلامی. ما اگر خیلی زوم بشیم روی فرد مقابلمون یا اینکه اصلاً ارتباط چشمی مستقیم برقرار نکنیم، یعنی داره طرف مقابلمون صحبت می‌کنه ما به این ور اون ور نگاه بکنیم یا به پایین نگاه بکنیم یا به بالا نگاه بکنیم، این یک احساس بدی رو در فرد ایجاد می‌کنه. چه احساسی؟ اینکه اصلاً به من اهمیت نمی‌ده، یا شاید اصلا منو دوست نداره که بخواد تو چهره من نگاه بکنه، یا چرا ارتباط برقرار نمی‌کنه، چه موضوعیه که این ارتباطو برقرار نمی‌کنه. پس نهایتاً نتیجهش یک بازخورد منفی در فرد که یا بلند میشه یا ارتباط رو ادامه نمیده و به نوعی اعلام کات کردن یا خاتمه رابطه رو می‌کنه. وضعیت بدنی باید یک حالت مطمئن و آسوده داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم احساس امنیت رو به طرف مقابلمون بدیم. ما یه موقع در کلاممون خیلی داریم ابراز میکنیم نه تو مطمئن باش، خاطر جمع باشه، ولی وضعیت بدنی ما این اطمینان رو به طرف مقابل نمیده، چون خودمونم حتی اون استیبل بودن یا با ثبات بودن رو نداریم تو وضعیت بدنیمون. احساس خوبی رو به طرف مقابلمون نمیتونیم ارائه بکنیم، چون در یک حالتی هستیم، یا حرکت پامون خیلی زیاده، یا دستامون رو خیلی خیلی حرکت میدیم، یا بلند میشیم میشینیم، هی از این ور میشیم از اون ور میشیم. این اطمینان خاطر رو در طرف مقابل ما ایجاد نخواهد کرد. لحن، عرض کردم لحن کلام ما بسیار اهمیت داره، ضمن اینکه آهنگ صدای ما باید مناسب و متناسب باشه. مناسب یعنی چی؟ مناسب یعنی اینکه واقعا هم آرامش درش باشه، هم حالا به هر حال اینکه نه خیلی تند باشه آهنگ صدامون، نه خیلی امری باشه، خیلی شرایط عادی عادی و معمولی و مناسب. و یکی متناسب. متناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه با توجه به شرایطی که من درش قرار دارم آهنگ صدا متناسب با اون موقعیت باشه. من یه موقع دارم برای دانش آموزانم صحبت میکنم، برای دانشجوام صحبت میکنم، باید این آهنگ صدا متناسب باشه، نه با جیغ جیغ باید باشه، ولی متناسب باشه. یعنی اینکه باید آهنگ صدای من بلند باشه تا بتونن مخاطبین من اون صدا رو دریافت کنن، یعنی بشنون. اگر قرار باشه که من این تناسب رو تشخیص ندم و نتونم نسبت به اون ایجاد ارتباط بکنم، مسلماً مشکل ساز خواهد بود. و اینکه ما در میزان صحبتمون تنوع داشته باشیم. خیلی از اوقات ما به طور یکسان اصلا در کلاس ها، حالا خیلی از دانش آموزا، خیلی از دانشجوها عنوان میکنن که معلم ما یک سره صحبت میکنه و واقعا نه تنوعیه نه چیزی و ماها رو خسته میکنه، ما اکثرا سر کلاسشون میخوابیم. یا خیلی از ممکنه اساتید معلمان عنوان کنن که دانشجوهای من سر کلاس ما میخوابن، چرت میزنن، چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، فردی که در حقیقت مهارت‌های ارتباطیش قویه، میدونه در جایی که احساس کنه، متوجه بشه که حالا شنونده ها داره حوصله‌شون سر میره یا دارن احساس خواب‌آلودگی میکنن، سریع واکنشی رو انجام میده، یعنی یه شوخی مطرح میکنه یا اینکه یه حرکتی رو ایجاد میکنه. اصلا ممکنه بگه خب بچه ها بلند شید الان یه گردنتون رو حرکت بدید، یه ورزش بین اونها باشه. اینها باعث میشه که شرایط رو بتونه فردی که داره ارتباط برقرار میکنه هم روش کنترل داشته باشه، همین که به بهترین نحوی بازخورد مثبت درشون ایجاد بکنه. به همین دلیل من عرض میکنم و پیشنهاد میدم یک تمرین رو شروع بکنید. از امروز، امشب، نمیدونم، جلو آینه برید و ژستای خودتون رو تمرین بکنید. نخواهید خیلی بگید نه ژست من باید اینطور باشه چون کلاس داره، یا نه نه آخه میدونی اینجوری نباید باشه، یا خیلی اصلا از اون چیزی که خودتون هستید بخواد فراتر بره یا ضعیف‌تر عمل بکنه. خود واقعیتون رو همونطور که در خونه ممکنه خیلی از ژست ها رو داشته باشید، سعی کنید جلوی آینه این ژست هاتون رو اصلا ببینید. اول بشناسید ژستای خودتون رو، بعد یک هفته مرتباً در ارتباطاتتون ببینید ژستاتون رو بررسی بکنید. آخر هفته یه ارزیابی داشته باشید نسبت به ژستایی که انجام دادید به شکلی بوده، آیا اون ژستای طبیعی شما باشه یا خیر. حتی میتونید ژستای طبیعیتون رو بنویسید و یک مقایسه داشته باشید بین ژستایی که در ارتباطاتتون داشتید و در ژستای طبیعیتون، ببینید چقدر آیا با هم فاصله داره یا چقدر نزدیک به همه و همدیگر رو پوشش میده. آهنگ صداتون رو باز بررسی بکنید و شرایطتون رو تشخیص بدید، به نسبت اون تمرینتون رو انجام بدید. خدا نگهدارش.
موسیقی.